اما تکامل سندران ایران در ظاهر 1956 دور دوم فعالیت خودش آغاز بکنه، اون هم نیمه مخفی، و پس از چند ماهی به برگزاری در شب برسد، نامه ها سرگشاده تاریخی آقای دکتر علی‌اصغر حاجی‌سجادی رو داریم که منتشر شده، اولیش به تاریخ بهمن 54 اجازت 54 و دومی به تاریخ 5 دی‌ماه 55 است که این نامه ها در هزاران نسخه زیرکسی دست به دست رفته بود. البته این نامه اینو چاپ نکرده بودن. در این که میدانه این نامه ها خطاب به آقای مطفی‌الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه نوشته شده بود و هم برای ثبت در تاریخ به ملت ایران. این نامه ها ابعاد فاجعه و فسادی که سراسر حاکمیت گرفته بوده به روشنی بیان میکنه. یک ماه بعد از اینکه در شب کانون تموم شد، عمدتا بچه های چپ نو، چپ ملی و چپ ملی ایران بودن که در دانشگاه صنعتی بودن، از سوی اینها 10 نفر از میان 50 چند نفری که در این دهشت صحبت کرده بودن، 10 نفر انتخاب کرده بودن که برای اینا هر کدوم یک جمعه شبی در اون سالن دو، همین سالن 14 نفری که بعد من الان خبرش رو خوندم، اینها بیان و سخنرانی داشته باشن. اما نه در ده، نه این 10 نفر در 10 شب متوالی، هر کدام در یک هفته. این سخنرانی با پیترین حوز کامی که اون موقع محمد علی محمود نویسنده قدیمی بود آغاز شده بود و شب سوم که شب سعید سلطانپور بود، شاعر و کارگردان انقلابی تئاتر، به استقبال فراوانی که کردن جوانان و هنوز هم سالن پر نشده بود که مقامات امنیتی به بهانه اینکه سالن جا نداره در دانشگاه رو بستن و سعید سلطانپور هم برنامه شو اجرا نکرد و کار اون شب تا صبح به تعصب کشید. همه ما اونجا بودیم. این همه ما که میگن بیشتریت یعنی در حقیقت همه بچه های دانشگاه ها بودن و این مقدار از همین دوستان انجمن کامی نیستن بودن. اون شب سید خانم به سر رسید و سید هم بارسیدن یه پلان کسی از آقای حسی جوادی خطر بروشنگ روشنی و من آمد اونجا که خونده شد. آقای دهازین آمدن سالونه، من با بچه های چپ صحبت کردم، سرانجام با مداخله رئیس دانشگاه و شیرخانی جاروش کفتایی سعید سلطانپور و نعمت آزاد و تضمین رئیس دانشگاه نسبت این که سلامتی اوضاع پس از خروج از دانشگاه تضمین میشه و تایید میشه، جمعیت حاضر شدن که از دانشگاه بیان بیرون. البته این جمعیت هنوز به میدان چهارستان نرسیده بودن که اون لباس شخصی ها با زنجیر و چماق به جان همه افتادن. من یادم نمیده که خانه از سجاوالی که کوی مر همون استکرار و چندین تا پزشک آمده بودن شده به درمانگاه. خب اون تحشبی که قرار بود هم انجام بشه در دانشگاه صنعتی عملا در همون شب سوم تمام شد. هفته بعد که نوبت به آزی بود، پیشاپیش درهای دانشگاه رو بسته بودن به کلی و در همون شب بود که در همون شب نوبت به آزی بود که برای من و خانم هما ناظر اون ضرب و جرح تا حد مرگ از جلو دانشگاه و بعدم تو بیابونهای درجنو به هوای اینکه با تاکسی کلمتری تا تاکسی کشید کنم به مرگ بخونه برسونان پیش آمد که بنا به یک واقعا به معنی دقیق کلمه یک تصادف بسیار نادر ما برای دست پای خود شکسته و نیمه جان اثر جون در بودیم. و حدیث دیگر اونا رو نمیخوام بگم، فقط میخوام سرخطای دیگر هم برچم. فردای اون شب ماجرای کاروان سنگی پیش آمد. بیاد دارید؟
بله.
کاروان سنگی.
بله.
همایش بزرگ جبهه ملی بود.
بله، کاروان سرسنگی.
بله، کاروان. بله. کاروان سرسنگی در که به مت مردم شاهدوز به خاک و خون کشیده شد.
بله.
شخصیت های سیستی حاضر در اینجا همچون داریش و فروهر با فرق شکافته شاطر بختیار و اون هنگام با دست شکسته ابوالفضل قاضی مردان کوفته نمجم شده. منظورم از این اشارات گذاره اینه که در این سالها یعنی از 1354 تا شبهای شده کانون در پاییز 56 تا ادامه اون شبهای در سانچکا آیانت جنبش اعتراضی سیاسی در ساعتهای گوناگون در ساعتهای گوناگون روشنفکری حرکت میکرد و خواسته هایش خواسته های ترکوب شده قانون اساسی در آرمان های انقلاب مشروطیت بود، حقوق بشر بود، آزادی اندیشه و بیان، آزادی اندیشه و بیان بود، آزادی زندانیان سیاسی بود، آزادی انتخابات بود، اعتراض به فساد و دیکتاتوری حکومت بود. و بستر جنبش بیشتر دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی، قانون وکلا، دادگستری، فرهنگیان، سندیکا های کارگری بودند. من خودم به خوبی یادمه که در یک روز معین من پیش از ظهر از سازمان مرکز اتمی دانشگاه، مرکز مطالعات اتمی دانشگاه آخر کوی امیرآباد اون احمد یادم پسته می شد روزش اونجا سخنان داشتم. اصلش در یک سالن مخصوص سینما شهرزاد داخل بالزار کهنه از سوی کی برگزار شد؟ از سوی کارگران بافندی تهران. خب شما نگاه کنید، یعنی روشنفکران تنهایی نبوده که تو دانشگاه صحبت میکردن، در سندیکای کارگران بافنده اونجا هم همین اهل قلم و اندیشه بودن که اونجا صحبت میکردن و این اعتراضات گوهر مدنی و مسالمت آمیز خود چه حس میکرد. این جنبش که برای خود ادامه پیدا میکرد در ضمن شدیدترین ترکوبهایی که من بهش اشاره کردم، اما این جنبش نه به بانکها حمله میکرد، نه به کافه ها و نه سینماها را آتش میزد. اما اینجا که اتفاقی افتاد، مثلا برگزاری شبهای کانون سنگان در تاریخ 17 دی 1356 در روزنامه اطلاعات اون مقاله معروف استعمار سرخ و سیاه یاد دارید؟
بله.
نام مستعار احمد رشیدی
مطلق. بله. که توسط آقای داریوش همایون بود.
بله.
که در وسط آقای داریوش همایون به روزنامه اطلاعات داده بود که چاپ بشه.
دقیقا بله. داریوش همایون بعدها به تکرار نوشت که من در جلسه عرض رستاخی دسته بودم که پاکت تربسته دو تا دست من بدن. بعد این نگاه کردن بودم آرم دربار بلاشه. یه لازم نبود باز کنم. نهر فرصادم همونجا کسی دلو دستم بودی که به کیهان به اطلاعات که البته کیهان چاپ نکنم.
چه وزیر با اقتداری؟
آقای این اولین بار آقای احمد علی مسعود انصاری از بلندپایگان نظام سلطنتی درباره هویت احمد رشیدی مطلق می‌نویسه که انشای نگارش این نامه دفتر مسعودی هویدا در دربار بود. این دفتر فرهاد نیکوخواه دفتر فرهاد نیکوخواه معاون سابق وزارت اطلاعات تصدی میکرد. هنگامی که هویدا از نخست وزیری به دربار آمد، نیکوخواه را هم با خود به دربار آورد و ندانم کاری های همین دفتر بود که اون شعله را روشن کرد. من اون متن آقای انصاری دارم. میشه ماجرا چنین است که خلعتبری وزیر امور خارجه وقت از سفارت ایران در عراق گزارش دریافت میکنید مبنی به اینکه آیت الله خمینی ضمن مسئله در هنگام بحث و بحثش سلطنت را غیر شرعی اعلام کرده و شاه که از این گزارش کف عصبانی شده بوده به وزیر دربار اون هنگام عبیدایی که بعد از علم دستور میدهد که در رد ضمن آیت الله مطلبی نوشته بشود و به روزنامه داده شود. اون نامه به دستور عبیدا به وسیله فرد نیکوخواه نوشته میشه و بدون اطلاع دولت و وزارت اطلاعات تایید میشه منتها در یک بسته در یک پاکت سربسته دار وزارت دربار به دست آقای داریوش همایون وزیر وقت اطلاعات دولت آموزگار داده میشه ایشون میدن در اطلاعات و چاپ میشه و بعد تازه از اینجا این بود که از اینجا تازه خون آمد توی میدان.
بله حتما خودش تو روزنامه اطلاعات اون مطلب خونده.
بله نکته جالب اینه که وقتی این چاپ میشه آدم نگاه میکنه میبینه که گویی پیوند تاریخی سلطنت و روحانیت در ایران ناخودآگاه شاه را برانگیخته بود که با این مقاله پرچم مبارزات مدنی را از دانشگاه تهران بردارد و به پیجی خون برتاب کند و سرانجام همان بشود که شد
هلی.
و در این 30 سال سال به سال مردم عادی میهن ما با مقایسه میان اون چه بود و اون چه شد کم و بیش در بسیار عدشاهات همون خصلت نظام پیشین را بخورن و همین مسئله در سالهای اخیر نیز مجالی برای سوداگران سیاسی به وجود بیاورد تا در تا از وکالت فضولی طبقه کارگر به دلیزی درگاه سرمایداری جهانی حساب پیشی کنند و به بهره برداری از بودجه 140 میلیون دلاری اختصاصی برای هزینه دموکراسی در ایران در کارگاه های لکیدی از چهره دیکتاتوری سلطنت فروپاشیده میشینند و پرونده سازی برای دکتر مصدق در پرونده سازی برای نهضت ملی و مصدق مسابقه بگذارند. هر کسی که چشم برای دیدن داشته باشه خود میتونه بفهمه که در نگاه تاریخی نظام برآمده از جمهوری اسلامی این ولایت فقیه خب یه قارچ مسموم نیست این جمهوری اسلامی بدون تردید. اونتا این قارچ مسموم از زمینه همون فساد و دیکتاتوری نظام سلطنتی میده. این قارچ اگر دستگاه انقلاب ایران با این مقدماتی که دارم عرض میکنم انقلاب ایران قطعاً و یقیناً انقلاب انجام شدنی یعنی انقلاب ناگزیر بود. تمامی ساحت‌های اجتماعی جامعه دگرگونی ضروری تاریخی اجتماعی رو فریاد می‌کشیم. اما قصه اینه که ماجرا این است که در غیبت همه حداقل‌های شرایط دموکراتیک قصد مسجد در این میان باز بود. بخش از روحانیت از 42 به بعد به صورت پنهانی رفت با سه سازماندهی تسخیر قدرت. نظام حاکم سیاسی بی اعتنا به از اونجا که دشمن خودش چپ و دشمن خودش چپ و ملی میدونست این که من میگویم حتی تا آخرین ماها هست شاه در مصاحبه در پاسخ یه روزنامه‌نگار فرنگی درست میاد چرا حکومت به جبهه ملی نمیدی میگه این جبهه ملی حتی بود بدتره.
بله
میدونی که این سؤال رو میکنم از او هنگامی که در اواخر همین سال پنجمیانه های سال 56 اون بیانیه امضایی در آمد با امضای آقایان پنجابی بختیار و فروهر.
بله
کوتاه شمرده خطاب به شخص شاه، این که کشور در سراشیبی سقوط فساد همینجا رو گرفته و هیچ چاره جز تمکین مطلق به قانون اساسی باقی نیست. فشاه باید سلطنت کند به نه حکومت زندانیان بعد از آن چه انتخاب تنگی دیده نو معروف دیگه. همون موقع خبرنگار خارجی باشکار صحبت میکنه میگه خب حالا چه ایدی بره، میگه من جبهه ملی از بزرگان بدتر میخوام اینه بگم این انقلاب
وقتی از ایران میره تو کتاب در کتاب پاسخ به تاریخ هم همینو به روشنی نوشته.
حالا بقطعا ببینید دفته جالبی که باید نبدونیم اینه که در تمام این مدت آقای خمینی همچنان در تردیده، این صدای از او بر نمیخیزه. حالا کشور در قلمروهای اعتصابهای معلمی شروع شده، اعتصابهای کارگری شروع شده، دانشجویان دانشگاه قلقله است و از شبهای شرکانی بینشون من اشارتی کردم جامعه شعله‌ور اما نجف ساکت است. عجیب اینجایی که حتی بعد از شورش قوم و سرکوب شدنش که در حقیقت طلاب و بخشی از روحانیت خون به طرفداری از تهران یعنی اعتراض نسبت به اهانتی که به آقای خمینی شده بود باید میدون میشن، با این همه آقای خمینی از این اطلاعی صادر نمیشه تا او قضایه چهلم ها پیش میاد. او یا به نظرم میرسه که اولین بار که آقای خمینی اطلاعی صادر کرد در رابطه با اون بود و یاد منم نمیده که اینن اشاره کرده به مقاله آقای حسن جوادی و هم به نامه های قانون نویسندگان هم خطاب به رئیس دولت وقت و خوبی دارد و مضمونش این بود که خطاب به علما و خیاد به زبان خودش این که آقا مگر نمیدونید که قضا باز شده است، دیگران نمیدونید انفرادی هم نمیستن، دست جمعی هم نمیستن، اتفاق مهمی هم نمیستن، خب شما هم نمیستید، شما هم نمیستید، حالا میدید هز سازمان ندارید، خیلی خوبی میدید هز بلند.